که آیا براءت عقلیه در اعتراف علم، براءت عقلیه در تکلیف معلوم به اجماع جاری است یا جاری نیست؟ آیا ما نسبت به تکلیف معلوم به اجماع قاعده فقه ابواب بلا بیان داریم یا نداریم؟ گفتیم اقوال در مسئله سه قوله. قول اول قوله مرحوم میرزا و مدرسه میرزا بود که ها قائل بودن ما براءت عقلیه و قوله ابواب بلا بیان رو در مخالفت احتمالیه داریم، اما در مخالفت قطعیه نداریم. کلام این مدرسه رو توضیح دادن، رسیدیم به قول و توضیح قول دوم که قول مرحوم آقا ضیاء و مرحوم اصفهانی بود. اینها قائل بودن که ما براءت عقلیه رو نسبت به تکلیف معلوم به اجماع نداریم، یعنی ما نسبت به مخالفت احتمالیه براءت عقلیه و قاعده قبه اقاب بلا بیان رو دیگه نداریم. اگر شخص رو بر مخالفت احتمالی عقوبت بکنن، عقوبتون معل بیان نه عقوبتون بلا بیان. این مختار مرحوم آغازی ها و اصفهانی است، منتها به دو تقریب مختلف. تقریب اول از مرحوم آغازی ها و تقریب دوم از مرحوم اصفهانی. تقریب اول که از مرحوم آغازی هاست مبتنیست بر تفسیر و برداشت ایشان از حقیقت علم اجمالی. ایشان قائله که در علم اجمالی علم به واقع و فرد تعلق میگیره. وقتی من علم دارم به وجوب احده ما، در واقع من علم دارم به وجوب حاضا. وقتی علم دارم به حرمت احده ما، علم دارم به حرمت حاضا. منتها خود من نمیدونم که اون حاضا اناع یمینه یا اناع یساره، اما به حرمت حاضا من علم دارم، به وجوب حاضا من علم دارم. خب وقتی که وجوب حاضا برای من معلوم شد، من وقتی که احتمال مخالفت احتمالی کردم، من با چی مخالفت کردم؟ با وجوب حاضا مخالفت کردم. وجوب حاضایی که برای من معلوم بود، من با حرمت حاضا مخالفت کردم. حرمت حاضایی که برای من معلوم بود، بنابراین من بیان تمامه. وقتی بیان تمام شد، قاعده قبه اقاب بلا بیان در کار نیست. ایشان پس قاعده که اونی که بر من معلومه واقع هستش و فرده. وقتی واقع و فرد بر من معلوم شد، در مخالفت فرد استحقاق و عقوبت ولو به مخالفت احتمالی. چرا؟ چون نسبت به اون فرد من دیگه بیان دارم. چون فرض کردیم علم اجمالی علم به وجوب حاضاست، علم اجمالی علم به حرمت حاضاست. این ماحصل فرمایش مرحوم آغازی ها. مرحوم آقای صدر بر ایشان اشکال کرده که اگر بخواید این اشکال رو مراجعه کنید، میتونید مراجعه کنید به کتاب دروس جلد دو صفحه 357. مرحوم آغازی ها، مرحوم آقای صدر بر آغازی ها اشکال کرده و فرموده حتی روی مبنای شما، حتی روی مبنای شما، شما باید قائل بشید به جریان براءت در مورد مخالفت احتمالیه. اگر شخص مخالفت احتمالی کرد، بازم حتی بر مبنای شما باید قائل بشید به چی؟ به براءت عقلیه. چرا؟ خوب دقت کنیم. آغازی‌ها در توضیح مبنای خودش از کلامی استفاده کرده آقای صدر، اون کلام را اسبابش مورد اشکال قرار داده. اون کلامی که مرحوم آزیا مورد استفاده قرار داده چی بوده؟ این بوده: آزیا وقتی خواسته تشبیه کنه علم اجمالی ره و فرقش ره با علم تفصیلی بگه، گفته در نظر بگیرید علم تفصیلی به وزان یک آینه شفافه، علم اجمالی به وزان یک آینه چیه؟ کدره. یک بار آینه شفافه، تصویر زید در آینه میوفته. شما وقتی به اون تصویر نگاه کنین، چون آینه شفافه، فوری تشخیص میدین که این تصویر مال کیه؟ مال زید. گفته دقت کنین، اما در علم اجمالی گفته این یک آینه کدر میمونه. وقتی که تصویر زید در آینه کدر نمیفته، شما وقتی به تصویر نگاه میکنین چون آینه مکدره، تردید میکنین که این تصویر زید یا تصویر کیه؟ امره. اما اونی که درون آینه هست کدوم تصویره؟ تصویر زیده. یعنی شما به تصویر زید نگاه میکنین، اما خودتونم نمیدونید که دارین به چیه؟ به تصویر زید نگاه میکنید، چون آینه مکدره. توی آینه وقتی نگاه نمیکنید، تصویر زید رو واقعا میبینید، اما خودتون متوجه نمیشید که این تصویر مال زید یا مال امره. گفته علم تفصیلی به وزان آینه شفافه، علم اجمالی به وزان آینه مکدره. اما در هر دو تصویر، تصویر یک نفره یا دو نفره؟ تصویر یک نفر بیشتر نیست و اون تصویر جناب زید. منتها در آینه شفاف خودتون متوجه میشید که این تصویر مال کیه؟ مال زیده. اما در آینه مکدر خود شما متوجه نمیشید که این تصویر مال کیه، اما تصویر زید رو میبینید، اما نمیدونید که این تصویر زیده یا تصویر امره، اما تصویر زید رو میبینید. این مثال رو مرحوم آزیا استفاده کرده بوده. مرحوم آقای صدر، خود دقت کنید، آقای صدر از همین مثال ایشان استفاده میکنه. میگه خود در اون آینه مکدر شما یک تصویر رو میبینید که این تصویر یک جهت وضوع درش داره، یک جهت اندماج درش داره. جهت وضوعش چیه؟ این که این تصویر خالد و بکر و دیگه مثلا دیگران نیست. این واضحه که این تصویر مربوط به خالد نیست، مربوط به بکر نیست. اما این که این تصویر مال زیده، این دیگه وضوع نداره، مردد بین زید و امر. در اون مقداری که واضحه، خب بر شما منجز میشه. شما اگر خالد را اکرام کردین، یا اگر در مثال وجوب اکرام احده ما، اگر خالد را اکرام کنید یا بکر را اکرام کنید، خب معلومه شما امتثال نکردید. اما اگر یکی از این دو را اکرام کنی، به مقدار اون تصویر منعکسه در آینه، اون تصویر منعکسه در آینه تصویریست که یمکن ان یکون تصویر ذهن و یمکن ان یکون تصویر چی؟ ام. شما یکی را اکرام کنید کافیه، وجوب اکرام احده ما. پس بنابراین مرحوم آقای صدر گفته این علم اجمالی به گفته خود شما یک حیثیت وضوحی داره، یک حیثیت اجمالی داره. حیثیت وضوحیش اینه که این تصویر خالد نیست، تصویر بکر نیست. اما حیثیت ابهامیش چیه؟ مردد بین تصویر زید و امر. در این مقداری که مبهمه که بر شما منجز نیست، اگر یکی از این دو نفر را اکرام بکنید کافیه، یا زید یا عمر. پس ایشان اشکال کرده بر مرحوم آغازی ها، فرموده است که این گفته شما حتی اگر مبنای شما که درستم نیست، بگیم علم به واقع تعلق میگیره به فرد، ولیکن چون این علم درش اندماج است و وجود منجزیت این علمی که خلیطی است از وضوح و انتماج، از وضوح و ابهام، فقط در حد وضوحشه دیگه، در حد ابهامش دیگه چیه؟ منجز نیست.
اینو ما فرد معین خارجه میکنه، آزیا خارجه متعلق
فرد. خب ایشون میگه فرد معین فی واقع، اما نه معین فی ذهنی. آیزد حرفش اینه، درسته این فرد معین فی واقعه، ولیکن تنجز به مقدار معین اندیس، نه به مقدار معین فی الواقع. آغازیان میگفت، میگفت معین فی الواقع مردد چی؟ اندیس. این اشکال کرده مرحوم آقای صد بر مرحوم آغازیان، فرموده که این بیان شما علا تقدیر مبنا شما، بازم باید شما قائل به براعت عقلیه بشین در مخالفت احتمالیه. این نزاعی که بین دقت کنین مرحوم آزاد هست، برمیگرده به همون عقلی که قبلا اشاره کردم، که آیا تنجزی که ناشی میشه از علم در حد اون عنوانیست، نه در حد معلوم به ذاتیست که عنوان مشیر ماست، یا در حد اون فردیست که اون فرد مشار الیه ماست. من وقتی علم دارم به حرمت احد ما، که این احد ما اشاره است به یک فرد معین فی الواقع غیر معین اندی، آیا منجزیت این علم در حد فرد معینه، یعنی حرمت هازا میشه بر من منجز، یا در حد اون عنوان مشیره که حرمت احده ما میشه بر من منجز؟ به عبارت روشنتر، وقتی که من علم دارم به حرمت احده ما، که احده ما اشاره داره به یک فرد معین خارج، من اگر این فرد معین خارج رو مرتکب شدم، آیا در نظر عقل عقوبت من بر مخالفت قبیح یا قبیح نیست؟ اگر گفتید عقوبت قبیح نیست، معناش اینه که تنجز علم دائر مدار مشارون الیه، نه دائر مدار عنوان مشیر. اگر گفتیم قبیح هست، معناش اینه که تنجز علم، یعنی تنجز ناشی از علم، به مقدار عنوان مشیر، نه مشارون الیه. اینا برهانی نیست، وجدانی ماست. ما از کسانی هستیم که میگیم وجدان ما قاضی است به این که چی؟ معیار اون فرد معین مشارون الیه، نه دائر مدار اون عنوان مشیره. لذا اگر من بدانم که احده ما حرامه، احدی که مشیره به فرد معین، نه مرده. اگر اون فرد معین را مخالفت احتمالی کردن، در نظر عقل عقوبت من قبیح نیست. وقتی گفتیم قبیح نیست، یعنی عقوبت من بلا بیان نیست، نه امر وجدانی است، چیز اضافه ای رو نمیتونیم بهش بگیم. یعنی امکان داره کسی بیاد در مقابل ما یه ادعای خلاف بکنه، اونم وجدان خودشه. نمیشه اینجا جایی رسیده که منتهی میشه به یک دو وجدان، دیگه نمیشه مدللش کرد. و ما مبنای مرحوم آغازی ها رو قبول کردیم، این بناش رو قبول کردیم. این تقریب مرحوم آغازی ها پیش ما تمامه، هم به لحاظ مبنایی تمامه، هم به لحاظ بناش تمامه. اما تقریب دوم، تقریب دوم از مرحوم اصفهانی است. چون دقت کنید اصفهانی از کسانیه که قائل متعلق علم اجمالی جامع نفر برخلاف آغازی ها. آغازی ها میگه متعلق علم واقع و فرده، اما مرحوم اصفهانی قائله که متعلق علم جامع مثل مرحوم میرزا هست. بله، یعنی گفتیم اشکال ایشان رو قبول نکردیم، منتها نه این که اشکال ایشان رو مبرهن کنیم بطلانشه. گفتیم تمام نزاع برمیگرده به اینه که تنجز ناشی از علم در حد مشارون الهی و در حد عنوان مشیره. مرحوم اصفهانی، اونی که از کلام ایشان استفاده میشه، دقت کنید مرحوم اصفهانی دو تا مقدمه رو فرمودن. وقتی که مقدمه اول، وقتی من علم دارم به وجوب احدهما یا علم دارم به حرمت احدهما، معلوم اندی چیه؟ حرمت هازا نیست، حرمت احدهماست. فقط در همین حد خلافاً لاغازی ها که می گفت وقتی علم دارم به حرمت احدهما، حرمت و هازا پیش من معلومه. آیه صدر آیه اصفهانی فرماد که نه، حرمت احدهما پیش من معلومه، اما حرمت و هازا پیش من معلومه نیست. ایشون می فرماد اگر من اون احدی که حرامه مرتکب شدم، اگر مرتکب شدم اتفاقا یکی از این دور مرتکب شدن و اتفاقا اونی که مرتکب شدن جامع در همون فرد بود، خب مرحوم اصفهانی میگه آیا اگر من همون حرام رو مرتکب بشم، فقط حرام رو، اون طرف دیگه رو مرتکب نشم، اگر فقط حرام رو مرتکب بشم، آیا این مخالفت با حرمت احدهما هست یا نیست؟ آیا من با جامعه مخالفت کردم یا نکردم؟ ایشون می فرماید این مخالفت احتمالی جامعه. پس اگر من یک طرف رو مرتکب بشم و اتفاقا اون طرفم کدوم باشه، همونی که فی الواقع چیه؟ حرامه. من در اینجا مخالفت احتمالی با جامعه کردم. جامعه کدومه؟ حرمت احد امام. با همون حرمت احدهما مخالفت کرد. این مقدمه اول. مقدمه دوم، ایشان می‌فرماید حرمت احدهما که جامعه، این بر من منجس شد. به چی منجس شد؟ به علم اجمالی. ایشان می‌فرماید مخالفت با تکلیف منجس، چه مخالفت قطعی باشد چه مخالفت احتمالی باشد، درش استحقاق و عقوبته. چرا استحقاق و عقوبته؟ چون فرض کردیم منجز دیگه. اگر فرض منجز بکنیم، خب معلومه که درش استحقاق و عقوبته. پس مخالفت با تکلیف منجز، چه اون تکلیف منجز مخالفت احتمالی باشد چه قطعی باشد، شخص استحقاق و عقوبته. پس در مقدمه اول گفتیم که مخالفت احتمالی جامع شده، در دومی میگیم که مخالفت احتمالی با تکلیف منجز چیه؟ استحقاق و عقوبته. این دوتا مقدمه رو که کنار هم بذاریم، این نتیجه رو میگیریم که در مخالفت احتمالی تکلیف معلوم به اجمال استحقاق و عقوبت. استحقاق و عقوبت یعنی چی؟ یعنی براءت عقلیه جاری نمیشه.
طرف دیگرش چی میشه؟
فرض کلام اینه که در مخالفت احتمالی است فرض ما، اگه در احتمال قطعیه که اون بحثی نیست، داره فقط مخالفت احتمالی کردیم، یعنی یک طرف رو مرتکب شدن که اون یک طرف اتفاقا چی بوده؟ حرام بوده. فقط یک طرف رو مرتکب شده.
اون طرفی که حرام نبوده چی؟
اگر اون مرتکب میشد که چی؟ مخالفت اصلا مخالفت نبود، نه احتمالی نه قطعی.
متجری میشد.
میشه تجلی نهایتش. او از بس خارجه فعلا، چون کلام ما فقط در مخالفت احتمالیه. پس اگر یک طرف رو مرتکب شدن و اتفاقا اون یک طرف حرام باشه، میشه مخالفت احتمالی جامع. این در مقدمه اول. در مقدمه دوم مخالفت احتمالی تکلیف منجز درش استحقاق و عقوبته. فرض کردیم که تکلیف نسبت به جامع منجزه. این دوتا مقدمه رو مرحوم آقای اصفهانی کنار هم گذاشته، با این که بهشون قائل شده که متعلق علم اجمالی جامعه، با این حالشون فرموده چیه؟ فرموده که براءت عقلیه نسبت به مخالفت احتمالی جاری نمیشه، بلکه وجوب موافقت قطعیه لازمه. موافقت قطعیه لازمه. این بیان مرحوم آقای اصفهانی. این بیان مرحوم آقای اصفهانی خوب دقت کنیم، اشکالش فقط تو هم مقدمه اولشه. من اگر یک طرف رو مرتکب شدم که در واقع حرام بود، من با چی مخالفت کردم؟ با حرمت حاضا مخالفت کردم یا با حرمت عهد ما مخالفت کردم؟ من با حرمت حاضا مخالفت کردم، اما با حرمت عهد ما اصلا مخالفت نشده. چون حرمت عهد ما چیه؟ نهایتی که میاره چیه؟ اونجایی هستش که من هر دو رو مرتکب بشم. اما اگر یکی رو ترک کردم یکی رو مرتکب شدم که با حرمت عهد ما مخالفت نکردم. پس این که میفرماید این مخالفت جامعه، نه مخالفت جامعه نیست، این فقط با حرمت حاضا مخالفت شده، اما با حرمت عهد ما مخالفت نشده. حرمت حاضا که معلوم نبود برای من، مخالفت شده با حرمتی که معلوم نه، اما حرمت احد ما که مخالفت نشد. و اونی که بر من معلوم بود و بیان داشتم چی بود؟ حرمت و احد ما. بفرمایید. اصلا خدمتتون که اینکه عهد ما جامع نیست، اگر مرادتون اینه که کلی نیست، کلیت رو قبول کردیم. اگه یادتون باشه گفتیم عهد ما از قبیل ذاکر رجل نیست، از قبیل عالمن در رأیت و عالمنه. عالمن در رأیت و عالمن کلیه. اگر مرادتون اینه که مشارون الی فرده، خب همیشه همینه گفتیم دیگه. اشکال اصلیش اینه که حرمت حاضا مخالفت شده. اون دیگه اون اشکال قبلی رو اینه، حرمت احد ما عنوان کلیه، احد ما مخالفت نشده. حرمت حاضا مخالفت شده، اونی که مخالفت شده معلوم نیست، اونی که مخالفت نشده، اونی که مخالفت شده حرمت حاضاست که علم نداشتن، اونی که علم داشتن مخالفت نشده با اون حرمت و احد هماست. اگه شارع بگه یحرم علیک احد هما، مخالفتش به چیه؟ نه بابا دیگه هر دور باید مرتکب بشن. اگر مولا گفت یحرم علیک احد هما، کی با این یحرم علیک احد هما مخالفت کردن؟ هر دور مرتکب بشن. اگر مولا بگه یجب علیک احد هما، کی مخالفت کردم؟ که هر دو رو ترک کنم. اگر یکی رو اتیان کنم یکی رو ترک کنم، که یجب علیه احد هما رو مخالفت نکردم. این هم خدمت شما عرض کنم که کلام مرحوم اصفهانی قبول نکردیم. مقدمه دومش درست، مقدمه اولش فقط درست نیست. بله، مخالفت با تکلیف منجز چه احتمالی چه قطعی، خب معلومه که مستحق عقوبت. از اون قضیه به شرط محموله. فرض کردیم تکلیف منجز، هر مخالفتی با تکلیف منجز چیه؟ عقوبت داره. خدمت شما عرض کنم این بیان مرحوم آقای اصفهانی رو قبول نکردیم. این هم قول دوم و دو تقریبی که برای قول دوم گفته شده. تقریب اول از مرحوم معاذیا بود، تقریب دوم از مرحوم آقای اصفهانی بود. تقریب اول را قبول کردیم، تقریب دوم را قبول نکردیم. و اما توضیح قول سوم، قول مرحوم آقای سر گفته اگر شبه حکمیه باشه براعت عقلی جاریست. علم اجمالی دارم که یا ظهر بر من واجب است یا جمعه، یا عصر بر من واجب است یا تمام. فقط داریم در حد علم اجمالی سخن میکنم. مقتضای این علم اجمالی چیه؟ یک نماز بکنم، یا ظهر یا جمعه، یا عصر یا تمام. اما در شبهات موضوعیه ایشان فرموده براءت از مخالفت احتمالی جاری نیست، باید احتیاط کنم، یعنی باید موافقت قطعی انجام بدم. علم اجمالی دارم که یا زید عالم است یا امر، و بر من اکرام عالم واجبه، پس یا اکرام زید بر من واجب است یا اکرام امر. متشوق موضوع است، نمیدونم اونی که عالمه جناب زید یا جناب امره. اینجا باید موافقت قطعیه کنن، باید هر دو رو اکرام کنن. اگر یکی رو اکرام کردن و در اون اکرام مخالفت احتمالی شد، مثلا اونی رو که ترک اکرام کرده بودم او عالم بود، آیسر می فرماد در اینجا من براءت عقلیه ندارم، در این مخالفت احتمالی مستحقه عقوبت هم. پسشون تفصیل میده بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه. خب پس چرا آیه صد در شبهات حکمیه میگه ما باید احتیاط کنیم؟ اگر من علم دارم که بر من قصر واجبه یا تمام، باید دوتا نماز بخونم. اگر علم اجمالی دارم که بر من ظهر واجب است یا جمعه، باید دوتا نماز بخونم. آقای صدر خوب دقت کنید، این وجوب احتیاط تامره، وجوب موافقت قطعیه را از علم اجمالی به دست نیاورده، از زمیمه به دست آورده. اون زمیمه چیه؟ احتمال تفصیلی است در مسئله. خوب دقت کنید، وقتی من علم اجمالی دارم که یا قصر بر من واجبه یا تمام، خب دو تا احتمال به من میدن. یه احتمال میدن وجوب قصره، یه احتمال میدن وجوب تمامره. پس مجموع علم و احتمال من سه تاست. یک، علم دارم به وجوب احدهما. دو، احتمال میدن وجوب قصره. سه، احتمال میدن وجوب چی؟ تمام. حالا فرض کنیم برای که مثالون روشن بشه، فی علم الله تمام واجبه فرض کنیم، چون حال تو مثال تطبیقش روشن بشه. مقتضای علم اجمالی چیه؟ ترک مخالفت قطعیه. هر دو نماز رو نمیتونم ترک کنم. اگر هر دو نماز رو ترک کردم، با تکلیف که وجوب تمام مخالفت قطعیه کردم، نسبت به اونجا دیگه بیان ندارم، نسبت به این مخالفت قطعیه بر تکلیف بیان داشتم که وجوب احد اما باشه، مستحق عقوبت. با علم وجوب احد اما دیگه مخالفت کردم. اما اگر یکی رو ترک کردم، خوب دقت کنیم، من احتمال میدادم وجوب تمام ره، احتمالم میدادم چی؟ وجوب قصر. از این دوتا احتمال ها یکیش به واقع اصابت کرد. کدوم یکی؟ حسب الفرض اون احتمال وجوب تمام ره. این احتمالم منجزه. پس اگر من دقت کنیم، اگر من یک دوتا نماز رو ترک کردم، با دو منجز مخالفت کردن، یکی علم به وجوب احدهما، یکی احتمال وجوب تمام، با دو منجز مخالفت کردن، دو تا منجز، دو تا بیان داشتن، دو تا بیان کلمه غلطی اصلاحش میکنن، دو تا منجز داشتن. اما اگر چیه، یه نماز خوندم یه نماز ترک کردم، مثلا قصر خوندم تمام رو ترک کردم، دقت میکنی؟ من با علم که یکی از دو منجزم بود مخالفت نکردم، فقط با یه منجزم مخالفت کردم. اون منجزم کدوم بود؟ احتمال وجوب تمام. پس من مستحق عقوبتم بر چی؟ مستحق عقوبتم بر مخالفت چی؟ من مستحق عقوبتم بر مخالفت تکلیف از باب احتمال. خوب انایت کنید، این که میگیم احتمال منجزه، این بنابر انکار قاعده قبح عقاب بلا بیان آقای صد قاعده. اگر آقای صد قبح عقاب بلا بیان رو انکار نمی کرد، در این مثال چی میگفت؟ اگر انکار نمی کرد بر روی مبنای خودش میگفت یه نماز بخونید کافیه، در روز جمعه میگفت یه نماز بخونید کافیه. چرا ایشون میگه در روز جمعه باید دوتا نماز بخونید؟ چون قبح عقاب بلا بیان رو منکره. وقتی منکر شد میشه دو منجزی، یه منجزش علمه که لازمش ترک مخالفت قطعیه، یه منجزش هم احتماله که لازمش وجوب موافقت قطعیه. این مختار آقای صدر، مبنای آقای صدر. وجه این تفصیل چیه؟ چرا مرحوم آقای صدر در مسئله تفصیل داده، گفته در شبهات حکمیه براءت عقلیه جاری میشه اما در شبهه موضوعیه جاری نمیشه؟ در شبهه حکمیه شما میتونید مخالفت احتمالی کنید و بر اون مخالفت احتمالی مجازاتی نیست، استحقاق و عقوبتی نیست، اما در شبهه موضوعیه نمیتونید مخالفت احتمالی کنید، در مخالفت احتمالیش استحقاق و عقوبته. وجه این تفصیل چیه؟ انشاءالله وجه تفصیل و نقد تفصیل برای فردا به وجهشون ذکر کرده و نقد اون وجهی که ایشون ذکر کرده انشاءالله فردا متعرضش میشه. الحمدلله رب العالمین.